بسم الله الرحمن الرحیم. با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی سبا آغاز میکنیم بخش شبانه این شبکه رو و امیدوارم که ما موفق باشیم و بتونیم با همراهی شما عزیزان به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما باشیم. من سید محمد عطهری همراه هستم با محسن جواهری تهیه کننده و رضا سلیمانی صدا بردار. ابتدایی که داریم این نوبت رو آغاز میکنیم جا داره که من تبریک و شاد باش عرض کنم میلاد خجسته آقا امام حسن عسکری رو حضور همه شما همیهنان عزیزم. و اما اولین برنامه‌ای که برای این فرصت آماده پخشه عنوانش هست ترامپ در کاخ سفید. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل هشتم. نشانه های تجسس روس ها یا به قول آژانس امنیت ملی مداخلات دیجیتالی اولین بار در فهرست ثبت نام کامپیوتری رای دهندگان هیئت های انتخاباتی محلی و ایالتی، فهرست نام و آدرس رای دهندگان در تابستان 2015 نمود پیدا کرد. اولی در ایلینوی مشاهده و بعد در سراسر کشور پخش شد و 21 ایالت را در بر گرفت. پس از آن که آژانس امنیت ملی و FBI اطلاعات بیشتری درباره این مداخلات سایبری جمع‌آوری کردند، رئیس اطلاعات ملی جیمز کلاپر نگران این بود که روسیه از این داده‌ها به نحوی برای تغییر یا دستکاری در رأی‌ها استفاده کند. کلاپر از خود می‌پرسید که آیا این فقط کار روسیه است؟ روس‌ها همیشه به دنبال دردسر درست کردن بودند. کلاپر اطمینان حاصل کرد که اطلاعات اولیه در گزارش روزانه ی رئیس جمهور اوباما که فوق محرمانه ترین گزارش به شمار می رفت ذکر شود. اوباما هر روز این گزارش را بر روی یک آیپد برنامه ریزی شده می خواند و بعد آیپد را باز می گرداند. آیپد های مشابهی توسط گزارش دهندگان به وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس CIA، ارائه می شدند، اما در این موارد گزارش دهندگان در اتاق باقی می ماندند و بعد از اینکه مقامات مورد نظر گزارش را می خواندند آیپد ها را از آنها پس می گرفتند. در ژوئیه 2016 ویکیلیکس و دیسیلیکس، سایت دیگری که به دلیل انتشار مطالب هک شده دولتی و نظامی مطرح است، شروع به انتشار ایمیل هایی کردند که توسط گروهی از هکرهای روسی با لقب های خرس صمیمی و خرس ممتاز از سرور کمیته ملی دموکرات برداشته شده بودند. اطلاعات مربوط به دخالت‌های روسیه نگرانی عمیقی در شورای امنیت ملی اوباما به وجود آورد. با گذشت زمان این اطلاعات بهتر و متقاعد کننده تر شدند. آیا رئیس جمهور اوباما باید در ساعات پربیننده در یک تلویزیون ملی حضور به هم می‌رساند و این یافته‌ها را اعلام می‌کرد؟ آیا اینطور به نظر می رسید که قصد او حمله به ترامپ و الغای این تصور را دارد که نامزد جمهوری خواه‌ها با روسیه در ارتباط است؟ آیا ممکن بود نتیجه عکس بدهد و اینطور به نظر برسد که او سعی در دخالت در انتخابات آمریکا و برگرداندن ورق را دارد؟ سکوت کردن هم خطرات خود را داشت. خدای من، ما از این دخالت روسیه اطلاع داریم و هیچ کاری انجام نمی دهیم و مردم را نیز در جریان نمی گذاریم؟ ممکن بود پس از انتخابات انتقادات شدیدی از اوباما و تیم امنیت ملیش صورت گیرد. اگر بر فرض کاملا غیر محتمل و حتی محال ترامپ پیروز می شد و این اطلاعات علنی می شد، موج سوالات از راه می رسید. آنها چه می دانستند؟ کی خبردار شدند؟ و چه کار کردند؟ رئیس CIA جان اوبرنان شدیداً مخالف رو کردن دستشان بود. او به دنبال حمایت از منابع انسانی آژانس بود. گفت:
حالا دیدین چه تعیناییه؟ هم برای شخص من و هم برای سازمان CIA. شعارمون همیشه محافظت از منابع بوده. به حال دوست داریم که کاری رو انجام بدیم.
برنان باید درباره سوریه و آزار دیپلمات‌های آمریکایی با همتای روسیه‌اش الکساندر بورتنیکوف رئیس اطلاعات FSB صحبت می‌کرد. از اوباما پرسید که آیا می‌تواند مسئله دخالت در انتخابات را با بورتنیکوف مطرح کند یا نه. اوباما روی کردی بی سر و صدا را تایید کرد. برنان در 4 اوت به بورتنیکوف گفت که شما در حال دخالت در انتخابات ما هستید. ما این را می‌دانیم. کاملا در جریان امور قرار داریم. بورتنیکوف خیلی ساده این ادعا را رد کرد. روز بعد در 5 اوت مایک مورل که از سال 2010 تا 2013 معاون رئیس CIA بود و 2 بار ریاست موقت مجموعه را بر عهده گرفته بود، مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد. عنوان مقاله چنین بود: من رئیس CIA بودم. اکنون از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنم. مورل ترامپ را متهم کرد که جاسوس از همه جا بیخبر فدراسیون روسیه است. کلپر برای ارائه گزارش به تیم موسوم به باند 8 کنگره انتخاب شد. این گروه شامل 4 تن از رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات سنا و مجلس نمایندگان به علاوه 4 رئیس و معاون رئیس کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان می‌شد. رویکرد متعصب و جانبدارانه رهبران 2 حزب کلپر را شگفت زده کرد. جمهوری خواهان از همه نکات آن گزارش ناراضی بودند. در عوض دموکرات ها همه چیزش را دوست داشتند و درباره جزئیات و منابع او را سوال پیچ کردند. کلپر با نگرانی از اینکه مسائل اطلاعاتی نیز به توپ فوتبال سیاسی دیگری برای سیاستمداران تبدیل شده بود، جلسه را ترک کرد. در ابتدای پاییز گزارشات اطلاعاتی نشان می‌داد که مسکو تقریبا مانند هر کس دیگری معتقد بود که به احتمال زیاد کلینتون پیروز خواهد شد. کمپین تاثیرگذاری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین استراتژیش را به تضعیف چهره ریاست جمهوری قریب الوقوع کلینتون تغییر داد. کلپر و وزیر امنیت میهن آمریکا جی جانسون بیشتر از همه مشتاق بودند تا مردم را در جریان دخالت‌های روسیه قرار دهند. آنها در ساعت 3 بعد از ظهر جمعه 7 اکتبر بیانیه مشترکی را منتشر کردند که رسماً روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم می‌کرد. گرچه در این بیانیه عمومی از پوتین نامی برده نشده بود. در متن بیانیه آمده بود: جامعه اطلاعاتی آمریکا مطمئن است هک شدن اخیر ایمیل‌های اشخاص و مؤسسات آمریکایی با دستور دولت روسیه انجام شده است. هدف از این دزدی‌ها و افشاگری‌ها دخالت در روند انتخابات آمریکاست. ارشدترین مقامات روسیه تنها کسانی هستند که می توانستند اجازه این فعالیت‌ها را صادر کنند. کلپر، جانسون و کمپین کلینتون انتظار داشتند که این گزارش به خبر بزرگ آخر هفته تبدیل شود. همینطور گزارشگرانی که مشغول کار بر روی این داستان شده بودند. ولی 1 ساعت بعد در ساعت 4:05 بعد از ظهر دیوید فارنتهولد خبرنگار واشنگتن پست مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرد: صدای ضبط شده ترامپ در حین بیان اظهارات بسیار شنیع درباره زنان در سال 2005. واشنگتن پست یک فایل صوتی حذف شده از برنامه بازدید هالیوود شبکه NBC منتشر کرد که در آن ترامپ با لحن زشتی درباره توانایی‌های جنسیش لاف می‌زد. او می‌گفت که هر وقت اراده کند می‌تواند هر زنی را ببوسد و یا او را لمس کند. ترامپ گفت:
وقتی یه ستاره‌ای اجازه این کار رو بهت میدن، میتونی هر کاری میخوایی بکنی، میتونی به هر جا که میخوایی دست بزنی.
نوار بازدید هالیوود یک زمین لرزه سیاسی بود و خبر روسیه عملا ناپدید شد. جی جانسون بعدها گفت:
انتظار داشتم از اون بحثایی باشه که در روز به شدت بهش پرداخته میشه. انتظار داشتم مکالمه یه دنبالداری باشه و مطبوعات سوالات بیشتری رو دربارش مطرح کنن،
ولی مطبوعات به خاطر طمع و بحث‌های جنسی به اون سر چراگاه رفتند. ترامپ بیانیه کوتاهی برای واشنگتن پست منتشر کرد:
این مکالمه جنس صحبت‌های مردانه رختکن‌های ورزشی بوده است، گفتگویی خصوصی که سالها پیش اتفاق افتاده است. بیل کلینتون در زمین گلف حرفای بسیار بدتر از اینها را در حضور من بر زبان آورده است، حرفایی که این جمله ها حتی به گرد پای آنها هم نمی رسد. اگر به کسی توهین شده است عذرخواهی می کنم.
کمتر از نیم ساعت بعد، در ساعت 4:30 بعد از ظهر، ویکیلیکس با انتشار آنلاین هزاران ایمیل هک شده از اکانت خصوصی رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون جان پوتستا تمام اخبار آن روز را تحت شعاع قرار داد. این ایمیل ها شامل موارد زیر بود: گزیده هایی از سخنرانی های پولی هیلاری کلینتون برای سرمایه داران وال استریت که او حاضر به افشایشان نشده بود، ایمیل های پوتستا به کارکنان ستاد و مکاتبات بین ستاد انتخاباتی کلینتون و رئیس کمیته ملی دموکرات دانا برزیل پیرامون سوالات و موضوعاتی که قرار بود در مناظرات و رویدادهای آینده مطرح شوند. پس از نیمه شب و ساعتها واکنش‌های خشمگینانه به پخش شدن نوار بازدید هالیوود در طیف‌های مختلف سیاسی، ترامپ یک پیام عذرخواهی ویدیویی منتشر کرد:
من هیچ وقت نگفتم آدم بی نقصی هستم. این کلمات بیانگر شخصیت واقعی من نیست. من این حرف‌ها رو زدم ولی اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم. قول میدهم که از فردا آدم بهتری باشم و هرگز ناامیدتان نکنم. بیاین صادق باشیم، ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم. این چیزی جز تلاش برای پرت کردن حواس ها نیست. بیل کلینتون زنها رو مورد سوء استفاده قرار داده و هیلاری به قربانیانش زور گفته، بهشون حمله کرده، باعث شرمندگیشون در اجتماع شده و اونها رو ترسونده. در مناظره یک شنبه میبینم اتون.
فرمانده ارشد کمپین ترامپ صبح روز بعد، یعنی شنبه 8 اکتبر، در پنت هاوس برج ترامپ جمع شدند. پرایبس به بنن گفت:
همه ی حامیای مالیمون رو از دست دادیم. همه عقب نشینی کردن. پررایان هم امروز بعد از ظهر خودشو میکشه کنار.
از دست دادن حامیان مالی و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری خواه نشانه ی پایان کار بود. و ادامه داد:
دیگه تمومه.
بنن گفت:
منظورت چیه که تمومه؟
پرایبس پاسخ داد:
همه دارن حمایتشون رو پس میگیرن، حتی نمیدونم پنس هم هنوز با ماست یا نه.
حتی مایک پنس به شدت وفادار، زوج انتخاباتی ترامپ هم دوچار شک و تردید شده بود. بنن جواب داد:
شوخی گرفته، این فقط یه نوار رفیق.
پرایبس گفت:
متوجه نیستی، دیگه تمومه.
شبتون خوش هممیهنان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی سبا هستید و ما با افتخار این نوبت رو به مدت 8 ساعت تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما هستیم. امیدوارم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. شما همیهنان عزیز، رادیو سبا رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده هستید.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میای هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، به عشق تو عاشق شدم، فقط به تو دل می‌بندم.
چشم من تو باعث زیبایی بگو همیشه اینجای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا
عزیز. شنونده رادیو سبا هستید و لازمی که حضورتون عرض کنم سامانه پیامکی رادیو سبا 30055 هست. شما میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. میهنان عزیز، همچنان خطر شیوع ویروس کرونا جدی است. امیدوارم که پروتکل های بهداشتی رو هممون رعایت کنیم تا حتی المقدور از این معضل و از این بلا نجات پیدا کنیم. من از خانه تا خانه ماسک میزنم.
ماجراهای کروناتیک. یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا
خانم در این کلید در خونه کجاست؟ ببخشید حرف شما رو قطع کردم آقای راوی.
خواهش میکنم گل که لگد نمیکردم، داشتم درباره راه‌های جلوگیری از انتقال بیماری
کرونا ویروس. خانم دیرم شد، این کلید کجاست؟
بله
راحت باشید
خانم.
آمدم.
کلید کجاست؟
واه واه واه، چی خبرت؟ خونه رو گذاشتی رو سرت، تمام شد.
هر چی تمام شده میخرم میرم. کلیدا کجاست؟ من هزار تا کار دارم، کلیدا کجاست؟
بیبی از امروز ما تو خونه قرنطینه ایم، پامونو نباید بیرون بزنیم.
یعنی چی؟ پس کاربارم چی میشه؟
شما دورکاری کن.
من سوپرمارکت دارم، چه جوری دورکاری کنم؟
شما یه دو سه روز صبر کن، شاید کرونا به سلامتی شکست خورد رفته.
ببخشید من فکر میکنم خیلی بیشتر از این دو سه روزی که میفرمایید طول بکشه، شکستنشو میگم.
خانم کلیدا رو بده، من کار دارم.
ببخشید من کلیدا رو از پنجره انداختم بیرون واسه پیک موتوری، بعد داره ببره بذاره خونه مادرم.
آخه این چه کاریه؟
گفتم کلیدا اینجا باشه ها، شاید وسوسه بشیم بریم بیرون، چه میدونم پشیم بریم شمال دور دور جایی.
من چه از این کارا کردم که بار دومم باشه؟
ای بابا سعید جان، قرنطینه یعنی همین
دیگه. لااقل یه راهی پیدا کن این راوی بدبخت رو بفرستیم بره.
ببین من لااقل باید به چند تا داستان دیگه سر بزنم، لطف میکنید؟
ببین زهره جان، من بهت قول میدم همه توصیه ایمنی رو رعایت کنم.
شما همیشه همینو میگی، ولی حتی حاضر نیستی از سر کار که بلند میشی میای خونه با این وایچکس همچین سر تا پاتو بگیری بیشورت.
من چه تو گاودار کار میکنم، یه ذره مواد ضد عفونی میزنم کافیه.
نه دیگه نشد که، شما باید دست و صورتتو همچین با سرکه بشوری.
من چه میخوای ترش لیته درست کنی؟
ای وای سعید جان، شما این ویروسو نمیشناسی که.
ویروس مرک بر ویروس، یه طوری حرف زن انگار دختر خالت تو خوب میشناسه.
در این که ویروس ناقلای هست شکی نیست، ولی دیگه این همه هم به شروع به حساب لازم نیست.
شما گوش کن ببین من چی میگم. دم در خونه یه حوضچه آب آهک درست کردم، شما حاضر نیستی که وقتی میای خونه همچی پاهاتو تو اون بشوری.
اه دادونه مجه مرغ داری
والا.
خانم خیلی عذر میخوام، ببخشید من توی این عملیات انتحاری شما مداخله میکنم. کل ویروس های دنیا رو که نمیخواین شکست بدین، یه کرونا ویروس دیگه.
نه شما نباید اینجور بگین که همین کرونا ویروس خیلی خطرناکه. من واسه ایشون دستکشی ظرفشویی خریدم، ولی حاضر نیست دستش کنه بلنشی بره سر کار.
آخه چی طالبا دستکش ظرفشویی رفته سر کار که من دومه میشه باشم، اونم دستکش نارنجی.
اه مقاومت نکن شماها، من به مادرم و خواهرام قول دادم که کرونا ویروس رو شکست بدم.
شما یه نفره میخوای بره بزن ویروس؟
بله من راه های انتقالشو بلدم، خودم جلوشونو میگیرم.
حالا ببینید نمیخواد خودتونو شکنجه کنید، همین که دست و صورتتونو بشورید وقتی از بیرون میایید خونه کافیه. استفاده از ماسک ضد عفونی سطوح با مواد ضد عفونی کننده، این خیلی خوب.
ببخشید آقای راوی، من خیلی عذر میخوام، ولی من روش های خاص خودم رو دارم واسه ریشه کن کردن کرونا، خودم میدونم چی کار کنم، شما هم دخالت نکنید.
تو میخوای من شکست بدی یا کرونا ویروس؟ 98% افسردگی گرفتم، یه لیوان آب میخوام بخورم، فکر میکنم یه میلیون ویروس زل زدن تو چشام دارن تماشا میکنن.
ببینید افراط و تفریط در هر کاری بده، تازه این همه زیاده روی توی شست و شو ضد عفونی ممکنه عوارض زیادی هم داشته.